اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 17 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. مدافعان حقوق بشر، مقامات و سیاستمداران افغان گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و خواهان تحقیقات و مجازات عاملان آن شدند. نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای سرحدی ایران بر مهاجران افغان بیش از 200 نفر کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. با گزارش هالوش، این رویداد شب یک شنبه 14 اکتبر در نقطه صفری مرزی کلگان در ولسوالی سراوان سیستان و بلوچستان رخ داده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشری گفته است که نهادهای کمک کننده از ماه جنوری تا جولای امسال حداقل 1.9 کمک‌های بشر دوستانه را برای 13.4 میلیون نفر در افغانستان فراهم کردند. این اداره ملل متحد ناوقت روز سه شنبه با نشر گزارش گفت که همچنان در 6 ماه اول امسال 2.2 میلیون نیازمند در افغانستان کم از کم 3.9 کمک دریافت کردند. با گفته اوچا، این کمک ها از بودجه 735 میلیون دلاری جامعه جهانی برای سال 2024 به هدف رسیدگی به بحران افغانستان تأمین شده است. اوچا اضافه کرده است که بیش از 412 میلیون دلار از بودجه باقی مانده به امسال منتقل و از آن برای کمک به نیازمندان استفاده شده است. در گزارش آمده است به هر صورت 2.3 میلیارد دلار از 3.6 میلیارد دلار مورد نیاز تا جولای امسال تامین نشده و بدون تمویل باقی مانده است. نیازهای جدید همچنان به دلیل بحرانهای ناگهانی بیشتر خواهد شد و همزمان آسیب پذیری های اساسی را افزایش خواهد داد. نشست دروزه سازمان همکاری شانگهای به میزبانی پاکستان با تأکید مجدد بر امنیت و ثبات منطقه به طور خاص افغانستان روز چهارشنبه 16 اکتبر پایان یافت. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست از جامعه بین المللی خواست تا بر طالبان به خاطر تشکیل حکومت فراگیر فشار آورد. او همچنان تاکید کرد که خاک افغانستان نباید برای فعالیت‌های دشت‌افغانی علیه کشورهای همسایه کار گرفته شود. با تاکید بر اهمیت جلوگیری از مبدل شدن افغانستان بلانه امن گروه‌های تندرو، شریف خواستار تلاش متحدانه برای حمایت از ثبات و بهبود اقتصادی افغانستان شد. بانک پاکستان همواره ادعا کرده است که دشت‌افغانان در افغانستان مستقر بوده و از آنجا حملات خود را علیه کشورهای همسایه طراحی می‌کنند. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و گفته است که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر کار بگیرد. شریف گفت در حالی که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از بحران بشری و سقوط اقتصادی افغانستان حمایت لازمی را گسترش بخشد، حکومت موقت افغانستان باید گام‌های محکم در راستای همشمولی سیاسی بردارد. برای ایجاد مسیرهای پایدار تجارتی و ترانزیتی که به سود همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است، ثبات در افغانستان لازمی است. یک روز پیش پاکستان و چین با نشر اعلامیه مشترک خواستار تلاش‌های هماهنگ جهانی برای ترغیب افغانستان جهت ایجاد یک چارچوب همشمول سیاسی، دنبال کردن سیاست‌های معتدل و روابط خوب همسایه‌داری شده بود. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. مرکز ملی ارزیابی تهدیدات اداره خدمات مخفی ایالات متحده روز چهارشنبه در یک رهنمود تازه نهادهای محلی و ایالتی مجری قانون را تشویق کرد تا تلاش بیشتری برای توقف تهدیدهای احتمالی که می تواند به خشونت منجر شود و خرج دهند. این نهاد که وظیفه حفاظت از جان رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات عالی رتبه این کشور را دارد، خواستار ایجاد واحدهای ویژه برای رسیدگی به رفتار تهدیدآمیز مایع نگرانی شده است، حتی اگر این رفتار باعث نقض قانون هم نشود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان ضمن تاکید بر تداوم حمایت از اسرائیل، حمله میزایلی جمهوری اسلامی ایران را به اسرائیل غیر قابل قبول دانست. صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در یک سخنرانی در پارلمان این کشور در برلین همچنین در هشدار صریح به حکومت ایران گفت که تهران با آتش بازی میکند و جمهوری اسلامی خواست حملات میزایلی خود به اسرائیل را متوقف کند. شولتز همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی دفاعی اسرائیل گفت که تحویل تسلیحات به اسرائیل ادامه خواهد یافت. اردن بار دیگر بر بی‌طرفی خود در درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وزیر خارجه اردن روز چهارشنبه تأکید کرد اردن به هیچ طرف اجازه نقض حریم هوایی این کشور را نخواهد داد. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام کرد که اردن میدان جنگ احد قرار نخواهد گرفت و به هیچ طرف اجازه نخواهد داد که با نقض حاکمیت و حریم هوایی این کشور امنیت اتباعی اردن را به خطر بیاندازد. پیشتر نیز شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر اعلام کرده بودند که اجازه نخواهند داد اسرائیل با استفاده از حریم هوایی آنها به ایران حمله کند. با گزارش رویترز، جستین ترودو صدر اعظم کانادا روز چهارشنبه گفت که هند مرتکب اشتباه هولناکی شده است که فکر میکند میتواند به همان اندازه که ادعا میشود در حاکمیت کانادا مداخله کرده است. رودو این اظهارات را درست پس از اخراج 6 دیپلمات هندی توسط کانادا بیان کرد. تیرگی روابط آنها با قتل یک رهبر جدایی طلب سیک در کانادا و ادعای تلاش گسترده تر برای هدف قرار دادن مخالفان هندی در این کشور مربوط می باشد. اظهارات رهبر کانادا قوی ترین اظهارات وی در یک مناقشه یک ساله بوده که روابط دو جانبه را با پایین ترین حد آن کاهش داده است. هند ادهامات مربوط به مداخله را رد کرده و 6 دیپلمات کانادایی را در یک اقدام متقابل اخراج کرده است. شرکت مایکروسافت سه شنبه در گزارش از افزایش تهدیدهای سایبری هشدار داده و گفته است که حکومت‌های ایران، روسیه و چین به طور فزاینده به شبکه‌های جرایم پیشه برای پیشبرد عملیات جاسوسی سایبری و حق علیه ایالات متحده و دیگر کشورها اتکا می‌کنند. بر اساس این گزارش همکاری روبرشت دولت‌های استبدادی و هکرهای جرایم پیشه مقامات امنیت ملی و کارشناسان امنیت سایبری را نگران کرده و به گفته آنان این نشانه خطوط مبهم بین عملکرد بیجینگ و یا کرملین به هدف تضییع رقبا و فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌هایی است که به دنبال منافع ملی خود هستند. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه که برای شما برگزیده ایم. در بنگلادش پس از برکناری شیخ حسینه در ماه آگست یک کمیسیون مستقل ایجاد شد که ناپدیدن شدن های اجباری افراد را در جریان حکومت 20 ساله خانم حسینه مورد بررسی قرار می دهد. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا از داکا پایتخت این کشور گزارش می دهد که این کمیسیون متشکل از 5 نفر است و امید برای بسیاری ها شده است، اما در عین زمان کندیکار این پنل شماری را هم به خشم آورده است. برگردانی گزارش ما روی زمان تقدیم شما می کنم. مایکل چاکما در سال 2019 از محله در امتداد یک جاده بسیار مزدحمی را بوده شد. او با دیدن این جاده با احساسات مختلفی روبرو می شود.
من احساسی خوبی دارم، اما تا حد هم می ترسم.
این فعال حقوق روستایان بیش از 5 سال را در یک بازداشتگاه مخفی به سر برد که با باور او یک سازمان دولتی آن را اداره می کرد.
آنجا جای نبود که یک انسان بتواند در آن زندگی کند. آن اتاق مثل یک قبر بود که کلکین هم نداشت.
چاکما در 5 آگست زمانی که شیخ حسینه صدر اعظم سابق این کشور بعد از قیام مردمی به هند فرار کرد رها شد. گروه های حقوق بشر می گویند که 700 تن که بیشتر آنان مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشری می باشند در جریان 15 سال تصدی شیخ حسینه ناپدید شدند. عبدالقادر بهیان مسعود پسر عایشه از ماه دسامبر سال 2013 به این سو ناپدید شده است. شاهدان عینی به او گفتند که گروه بدنام اقدام سری این کارمند حزب مخالف را ربوده است.
من برای پسرم که دوباره مرا مادر صدا کند منتظر هستم برای او که بگوید مادر چطور هستید.
حکومت موقت بنگلادش کمیسیون 5 نفری را برای بررسی دوسیه های افراد ناپدید شده اجباری تشکیل داده است. عایشه علی امیدوار است که این کار به او کمک کند تا پسرش پیدا گردد. مایر دوک یک نهاد مدافع خانواده های قربانی بیش از 800 دوسیه را به این کمیسیون ارائه کرده است که شامل دوسیه پسر عایشه نیز می شود. سنجیده اسلام که برادرش اسلام شومون با پسر عایشه مفقود هستند تلاش های این نهاد را رهبری می کند.
امید داریم تا همه آن سلول های بازداشت مخفی را باز کنیم، آن را آشکار بسازیم و بعدا آن را از بین ببریم و هر کس که آنجاست باید به خانواده هایشان اطلاع دهند که این افراد در آنجا هستند، اجازه داده شود که آنها به خانواده های خود بازگردند و آنانی که ما هنوز در موردشان نمیدانیم باید به خانواده های خود بگویند که چه اتفاقی برای آنها افتاده بود.
کمیسیون ایجاد شده با تلاش هایشان در عقب درب های بسته امید برای بسیاری ها شده است، اما در این زمان سرعت کاری این کمیسیون شماره را به خشم آورده است.
این کار بسیار طولانی شده که ما انتظارش را نداشتیم. فکر نمی کردیم که ما مجبور می شویم که 8 یا 10 روز بدون هیچ خبری باشیم.
شریف نظرال مشاور ارشد حقوقی در بنگلادش می گوید که حکومت چندین گزینه را در نظر دارد.
یک گزینه می تواند این باشد که این دوسیه ها را به محکمه بین المللی جرائم پیش کرد. گزینه دوم می تواند این باشد که افراد بر اساس گزارش کمیسیون اقامه دعوا کنند. و شاید گزینه سوم ممکن رجوع به محکمه بین المللی جرائم باشد که توسط اساسنامه روم ایجاد شده است.
و اما در بنگلادش تلاش ها برای گرفتن پاسخ تحت یک رژیم جدید همچنان ادامه دارد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در ایالات متحده تمام نگاه ها به 7 ایالت به اصطلاح تعیین کننده نتایج انتخابات ریاست جمهوری معطوف است. در حالی که شمار از این ایالت ها از نظر سیاسی طی سالها تغییر کرده اند، اما ایالت نوسان نوادا تا اکنون به گونه قوی به هیچ یک از احزاب گرایش نداشته است. ژیلا نوری گزارش خبرنگار صدای امریکا را در این مورد به توجه شما میرساند.
نوادا ایالت با حدود 3.1 میلیون نفر نفوذ به خاطر شهر لاس ویگاس بهتر شناخته می شود که همچنین از آن شهر به عنوان شهر گناه نیز یاد می شود. تام رایلی استاد دانشگاه و متخصص مسائل دموکراسی و شهروندی امریکا در دانشگاه آریزونا است.
کمی تناقض وجود دارد به این معنی که ایالت بیشتر لیبرال است، به خاطر که اولین ایالت است که قانون طلاق بدون دلیل را می خواهند. در ناحیه‌های مختلف آن قمارخانه وجود دارد و فحاشی را اجازه می دهند، اما در برخی موارد بسیار شدیداً محافظه‌کار است.
نوادا از سال 1960 یا اوایل سالهای 2000 به جمهوری خواهان رای دادند. از آن زمان بدین سو با یک ایالت رقابتی برای نامزدان انتخابات رئیس جمهوری امریکا مبدل شده است. از سال 1980 بدین سو نفوذ نوادا دو برابر شده است. اکثر کسانی که در این ایالت تازه وارد هستند از لیبرال های ایالت کالیفرنیا هستند. کن ملر دستیار استاد دانشگاه نوادا
آنچه در منطقه کلارک می گذرد، جایی که شهر لاس ویگاس موقعیت دارد، اکنون 72% مردم آنجا رای می دهند. آنچه در نوادا اتفاق می افتد این است که زمان یک ایالت غربی دورافتاده کوهی بود که حالا به یک ایالت شهری در غرب امریکا مبدل شده است.
ویگاس و باقی ایالت نوادا با هم فرق دارند. آنچه می دارم ویگاس بیشتر دموکرات هستند، اما سایر نقاط این ایالت بیشتر جمهوری خواهند. اما اکثر نفوس ایالت نوادا در لاس ویگاس زندگی می کنند.
دیوید کاردیناس، دانشجوی کالج نوادا، به انقسام سیاسی این ایالت پی برده است.
مسائل مانند دستمزد، رقم بیکاری، داشتن خانه های ارزانتر و در کل تورم پولی مطرح است. بنابراین مسائل مانند قیمت تیل که بر زندگی مردم تأثیر دارد در این ایالت و در مقایسه با سایر ایالت ها اهمیت دارد.
با وجود اینکه لاس ویگاس جمعیت زیاده دارد، ایالت نوادا یک ایالت برای طبقه کارگر است و به گفته کن ملر مردم معاش کار معمولی را دریافت می کنند. دانشجویان دانشگاه نوادا مسائل مهم مطرح را برجسته ساختند. شمار از آنها که تازه 18 ساله شدند برای اولین بار در انتخابات رای میدهند.
به طور قطعی موضوع سقط جنین و اقتصاد و تحصیل هم مهم است.
من یک محصل کالج هستم که درسهایم را تکمیل نکردم. می خواهم توان خرید مواد غذایی ارزانتر را پیدا کنم. می خواهم یک کار عادی کافی داشته باشم که نیازهای زندگی مرا رفع کند.
زمانی که آنها در ماه نوامبر رای میدهند، باشندگان نوادا خواهان اعاده حق سقط جنین مطابق قانون اساسی این ایالت شدند. ریبکا گیل از انستیتوت تحقیقات زنان در این مورد میگوید:
این موضوع در کل ثابت ساخته است که یک دلیل مهم و یک انگیزه دهنده بزرگ برای اشتراک قبل از رای دهی در انتخابات شده است و به نظرم این بار از قبل متفاوت نخواهد بود.
اما بلند میگوید که نباید ترامپ را در این ایالت دست کم بگیریم که فرصت برنده شدن را دارد. هر دو رقیب انتخابات رئیس جمهوری به دلیل مهم بودن ایالت نوادا که یک ایالت تعیین کننده مهم انتخاباتی محسوب می شود در این ایالت وقت سپری می کنند. آنچه در ویگاس اتفاق خواهد افتاد ممکن بتواند رهبری 4 سال آینده امریکا را تعیین کند.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ایالات متحده امریکا با ارسال نامه از اسرائیل خواسته است تا زمینه افزایش عاجل کمک های بشر دوستانه به باشندگان غزه را فراهم کند. این نامه در حال به اسرائیل فرستاده شده است که به گفته مقام های صحی شفاخانه شمال این باریکه با قلت غذا و دوا روبرو می باشد. شرح بیشتر را از سید عزیز رحمان میشنوید.
وضعیت بشری در باریکه غزه، انتونی بلینکن و لوید آستن وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده با ارسال یک نامه به همتایان اسرائیلی خود خواستار تعهدات ملموس برای بهبود وضعیت بشری ظرف 30 روز شده است. بر اساس این نامه ناکام ماندن اسرائیل در این امر میتواند پیامدهای در پالیسی ایالات متحده داشته باشد.
وزیر خارجه با وزیر دفاع فکر کردن این مناسب است تا به حکومت اسرائیل واضح سازند که بار دیگر نیاز به تغییرات دارند تا میزان کمک ها به غزه از پایین ترین سطحی که امروز قرار دارد دوباره افزایش پیدا کند.
ایالات متحده می گوید که یک پیشنهاد مشابه در ماه اپریل نیز به اسرائیل فرستاده شده بود که منجر به افزایش کمک های بشری برای غزه شد، ولی میزان آن کمک ها اکنون بیش از 50% کاهش یافته است.
مسیرهای زمینی مؤثرترین راه برای انتقال کمک به غیر نظامیان نیازمند می باشد. بله، ما می خواهیم تا آن مسیرها باز شود. این چیزی است که وزیر دفاع در تماسهای خود همواره بر آن تاکید می کند.
واشنگتن از ابراز نظر در مورد پیامدهای تطبیق نشدن شرطهای نامه ارسالی به اسرائیل خودداری کرده است.
آیا ادامه حمایت نظامی به اسرائیل و یا به تعلیق در آوردن آن از سوی اردوی ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت یا خیر؟
حمایت ایالات متحده از اسرائیل ادامه دارد، خواه از طریق فروش یا کمک نظامی خارجی باشد یا چیزی را که شما می‌بینید که ما به خاطر دفاع اسرائیل انجام می‌دهیم. چیز اضافه تر گفتن نمی‌توانم.
یک دستگاه دافع هوای آمریکایی موسوم به تاد این هفته به اسرائیل رسید.
شما شاهد فعالیت کشتی های جنگی ما بوده اید. اکنون این دستگاه یک قابلیت دفاعی زمینی است که می تواند در برابر یک حمله احتمالی میزایل های بالستیکی دیگر از سوی ایران کمک کند.
ایران دو حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داده است. در آخرین حمله ایران حدود 200 میزایل بالستیک را به سوی اسرائیل پرتاب کرد و تلبیب تا کنون به حمله اخیر ایران پاسخ نداده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
طوری که شنیدید که یک سازمان حقوق بشری گزارش داده است که در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی ایران بر افغان‌هایی که قصد ورود به این کشور را داشتند ده‌ها افغان کشته شده است. این واقعه واکنش‌های مختلف را از سوی برخی مقام‌های پیشین افغانستان و سایرین در پی داشته است. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی در گفت‌وشنید با احمد سیرزیا می‌شنوید.
این رویداد چی رقم رخ داده، در کجا رخ داده و مشخصاً چه کسانی در این رویداد کشته شدند؟
سلام. خوب، این خبر توسط هالوش، یک سازمان حقوق بشری ایرانی که بیشتر خبرهای مرتبط با نقض حقوق بشر به ویژه ولایت سیستان و بلوچستان ایران نشر میکنه گزارش داده شده. بر اساس این گزارش، گروهی از افغانهایی که شمارشان به حدود 300 نفر میرسید، یک شنبه شب یعنی حدود 3 روز پیش میخواستن با عبور از مرز وارد ولایت سیستان و بلوچستان ایران شوند که با کمین نیروهای امنیتی این کشور مواجه شدن و در اثر تیراندازی نظامیان ایرانی برای افغانها با گفته خبرگزاری هالوش حداقل 260 افغان کشته و دهاتن دیگر آنان زخمی شده است. خبرگزاری هالوش ویدیوهایی را نیز نشر کرده که در آن افراد کشته شده و زخمی شده دیده میشه. در این ویدیوها زخمیان و افرادی که به زخمی ها کمک میکنن با فارسی و پشتو صحبت میکنن. باید بگویم که صدای امریکا نمیتونه صحت این ویدیوها را و یا هم رقم کشته شدگان این رویداد را تعیین کنه.
واکنش ها به این واقعه در آغاز گفتیم چی بوده و حکومت طالبان در مورد حادثه چی گفته؟
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، لحظات پیش در حساب اکسش نوشت که خبر کشتار افغانها در مرز ایران نادرست است و افزوده که ایران به بازگرداندن پناهجویان غیر قانونی مصمم است، اما به گفته وی ایران ای کار مسئولانه و کاملا به گونه قانونمند انجام میدن. از سوی هم حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که از این واقعه مطلع شده، اما بعد از جمع‌آوری معلومات کافی درباره این رویداد تصمیم گرفته خواهد شد. اما یک کارمند سفارت افغانستان در تهران که در کنترل طالبان است، تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی مهاجران افغان در ولایت سیستان و بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده. نشر خبر موج از اعتراضات را علیه آنچه منتقدین سیاست‌های مهاجر ستیزانه ایران می‌خوانند برانگیخته. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در صفحه اکسش این رویداد لکه ننگ بر پیشانی رژیم ایران و رژیم طالبان خوانده. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان، کشتار افغانها توسط مرزبانان ایران را ظلم خوانده و گفته هر فرد باید علیه این ظلم صدا بلند کند تا مسئولین ایران به گفته وی ظلم بر افغانها را توقف دهند. محمد حنیف اطمر، آخرین وزیر خارجه نظام جمهوریت، هم در صفحه اکسش خواستار تحقیقات کامل و جامع در پیوند به این رویداد شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، کشته شدن مهاجران افغان در گلوله‌باری مرزبانان ایران واکنش های وسیع را به دنبال داشته است. سازمان هالوش، یک سازمان حقوق بشر ایران، در تبعید به استناد فایل های ویدیو، عکس ها و از قول شاهدان عینی گزارش داده است که دیروز نیروهای ایرانی به سوی حدود 300 افغان گلوله‌باری کردند که تعداد زیادی در نتیجه آن کشته و زخمی شدند. یک منبع سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است، در اظهارات خود به رادیو آزادی واقعه گلوله‌باری نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در مرز سروران ولایت سیستان بلوچستان را تایید کرده است. در مورد این رویداد، فیض احسان با احمد پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
پویا صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتان. آیا شما از واقعه کشته شدن مهاجرین افغان در مرز ایران توسط مرزبانان ایران اطلاع دارین؟ این خبر چقدر دقیق است؟
واقعا با این خبری که ما این صبح شنیدیم، البته حادثه‌ای که به وقوع پیوست برای مهاجرین افغانستان و کسایی که از دست بیروزگاری، از دست مشکلات راهی کشور ایران شده بودن و در مرز بین افغانستان و ایران دمو شهرستان یا دمو من جایی که حادثه صورت گرفته در قسمت سراوان است که در بین خط مرزی است، اینا که شب فکر کنم تعداد از یا که قسمان با اونا صحبت شده و گزارش گرفته شده اونا 60 نفرشون زنده مونده، 300 نفر و 300 نفر میخواستن که از مرز بگذرن بیان به سمت زاهدان و زاهدان بیان تهران و هم اصفهان جایی که میخواستن به مقصد برسن. از اون بعد در خط مرزی 300 نفر مورد تیراندازی نیروهای دولت ایران قرار میگیرن که بدبختانه متاسفانه تعداد از همشهریای ما بگونه بسیار مرموز و بگونه بسیار وحشتناک و قتل میرسن و یک دیشون هم زخمی میباشن کشته و قسمان که صحبت شده از جمله کشته شدگان 250 نفر کشته شده و 240 نفر یا 250 نفر در بین یک کشته شدگان و زخمی ها موجود است.
آیا دلیل تیراندازی تا بانوز واضح شده؟
دلیل تیراندازی بر فعلا واضح نیست و بگمان اغلب که دلیل تیراندازی بوده، چرا از مرز وارد مرز ایران میشن، از مرز افغانستان. البته ما شاهد همچو گرفتاری ها و همچو روان و طرد مهاجرین افغانستان که به گونه قانونی حتی هم وارد شدن، تعدادشان طرد میشن به سمت افغانستان به خاطر که زمان گیری گرفت زیاد میشه با پلیس صحبت بکنی که من قانونی هستم یا مدرک دارم یا آمدیم، اکثر اونا وقتی بالای پلیس یا خوش نمیخوره یا سرشان بد تاثیر میکنن، اما پاسپورت و بعضی چیز دیگر هم پاره میکنن و احترام نمیگذارن. ولی همشون یک قسم نیست، ولی ایدیشان هستن که با زمانی که میگه پاسپورت دارم یا بلکه سرشماری دارم یا مدرک قانونی دارم یا اقامه سابقه دارم، ما مدت در ایران میگه تولد شدیم و میگه بزرگ شدیم و با آموزش دیدیم تحصیل کردیم، پنگیدشون از اون بابت آدمای خیلی نیک و آدمای خوبی هستن و ایدیشان که حتی گفتیم مدرک قانونی هم داشته باشی میبرن. و چی برسه به کسی که مدرک قانونی نداره؟ کسی که مدرک قانونی نداره آیا هم به گونه هر برنامه‌ای که بوده یا مامور دولت بوده یا عسکر دولت بوده یا پلیس امنیتی بوده یا در امنیت ملی و اردوی ملی هر جایی کار میکردن و یا مراکین دیگر دولتی بودن و یا فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، اکثرشون تعداد زیادشان پاسپورت ندارن، مجبور هستن با فامیلی میان وارد ایران شدن. تعداد کسایی که در بین از اینا نسبت مشکلات اقتصادی که دارن و هم راهی ایران شدن که همچو حادثه اسفناک و اسفبار با وقوع پیوست.
آیا سفارت افغانستان در ایران واکنش نشان داده در این مورد؟
سفارت افغانستان در ایران کدام واکنش نشان ندادن، دولت مردان ایران هم کدام واکنش خاصی در این باره انجام ندادن و کدام صحبت های هم نکردن و ما فعلا هم منتظر هستیم ببینیم که این قضیه به کجا کشانیده میشه و باید عاملین قضیه به دادگاه کشانیده شود و مجازات شود و این قضیه باید به زودترین فرصت پاک شود. ما خواست ما و تقاضای ما این است که اگر فعلا دولتی نیست، حکومتی نیست، اما مسئله است که میگه اگر دیگ سرپوش نداشت هر کس و هر چیز داخلش مفته. فعلا کسی نیست که از مشکلات افغانستان، از مشکلات اتباعی افغانستان، از مشکلات اهل افغانستان، از مهاجرین افغانستان دفاع بکنه و صدای خود بیرون بکنه. اگر سفارتی است، اگر مرکزی است، اگر کشوری است، پس کجاست؟
این واقعه چقدر سبب پریشانی دیگر پناهندگان افغان در ایران شده و به خصوص کسایی که تازه وارد ایران
میخواهند
شوند یا شدند؟
واقعا سبب پریشانی، سبب دلخورگی و سبب دلشکستگی و سبب امو نگرانی های سخت دیگر پناهندگان و دیگر پناهجویان شدند در ایران، حتی بیرون از ایران. و حتی ما دیگر چی براتون کاری از دستمون نیست، ما چون گفتیم بیشتر رهبر نداریم و وحدت نداریم. 300 نفر است که مثل رمی گوسفند مری بالاش فایر میشه، بالاش تیراندازی میشه، کشته میشن، زخمی میشن و کسی بدالشان و فریادشان رسیدگی انجام نمیدن. این واقعا جای نگرانی سخت بر تمام اتباع افغانستان چی در داخل ایران است و چی در بیرون ایران است.
تشکر آقای پویان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.